أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره بلطفه وكرمه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوعات گوناگونی رو برای صحبتم از ذهن می گذراندم و فکر می کردم که چه بحثی رو انتخاب بکنم تا به لطف الهی نتیجه عملی فراوان داشته باشه. بالاخره ملهم شدم که بحث کمال انسانیت رو مطرح بکنم. موضوع سخن کمال انسانیت در وصول به انسان کامل هست. مقدمه ای رو برای صحبتم دارم و پس از اون کلمه کمال و به تناسب او کلمه تمام و کلمه جمال و کلمه رشد رو فکر میکنم مناسبه که اینا رو هر کدامش رو یه تحقیقی بکنیم و با این الفاظ آشنا بشیم تا جایگاه معنای کمال معلوم بشه کجاست. اما مقدمه‌ای که برای ورود به سخنم دارم و لازم قبل از تعریف کلمه کمال به او اشاره بکنم، جایگاه بحث که اصلا این صحبت و این سخن چه جایگاهی داره، چه منزلتی در زندگی انسان داره. اگر مردم جامعه ما این صحبت رو به ارزش واقعی او پی می بردن، متوجه می شدن که از بسیار مباحث مهم اعتقادی و لازم برای هر مرد و زنی همین بحث وصول به کماله. برای این جهت لازم اشاره بکنم که هدف خلقت انسان چیه؟ انسان برای چی آفریده شده؟ و اگر این صحبت منقح بشه فکر میکنم تا اندازه ای به نتیجه نزدیک بشه. برای هدف خلقت انسان دو گونه جهانبینی وجود داره. گاهی افراد بینش اونها مادی است، جهانبینی مادی دارن. کسانی که جهانبینیشون مادیه کسانی هستند که خدا رو قبول ندارن و یه هدف خاصی رو هم در زندگی دنبال میکنن که بعدا خدمتون خواهم گفت. در کنار اینها انسانهایی هستند که بینش آنها الهی است، میگیم جهان بینی الهی دارند، یعنی معتقدند جهان خالقی داره، خداوندی داره. اگر معتقد شدیم به وجود خالق، در واقع هدف خلقت انسان هم متأثر از همین بحثه. اون کسی که معتقد به خداوند نیست، اگر از او سوال بشه که برای چی آفریده شدی، زندگی برای چیه، غایت و هدف آفریدش انسان کجاست، جواب میگه رسیدن به یه زندگی آسوده، آسایش و رفاه در زندگی، هدفشو این میدونه. و برای رسیدن به این هدف دو محور رو هم روش عنایت داره، یکی جلب منفعت و دوم دفع ضرر. کاری که الان میبینید آمریکا چون معتقد به خدا نیست، هیئت حاکمه او، ببینید همین محور براش محور رکن اساسی برخورد او با تمام جهانه. اصلا گویا هیچ ارزشی برای انسانها قائل نیستند. تمام هدف آنها جلب منفعت برای آمریکاست، دفع ضرر از آمریکا. و به خاطر همینه که ما فرهنگ آمریکایی‌ها رو خیلی پایین میدونیم، شعورشون در واقع کمه. کاری با دینم نداره، اگر شعور انسان، عقل و درایت انسان بالا بره، به هم نوع خودش احترام میگذاره، حقوق دیگران رو رعایت میکنه. یه عاقل اینطوریه، اون دولتی که حقوق دیگران رو رعایت نمیکنه، این بالاترین نقص برای عقل اونهاست. قبل از اینکه بگیم دین ندارن، میگیم عقلشون ناقصه اینها. لذا ما یه راهی رو اینجا باز کردیم، به بعضی از افرادی هم که اومدن با ما مصاحبه داشتن خدمت اونا هم گفتن که ما اگر ارتباط با آمریکا رو نمیخوان، قبل از اینکه ایراد دینی بخوان با اونها بگیریم، ایراد فرهنگی و عقلی با اونها داریم. میگیم اینا عقلشون ناقصه، ما نیاز به ارتباط با ناقص العقل نداریم، فکر اینها کمه، عقل اونها ناقصه. دلیلش هم همینه که ببینید جاسوس تو تمام کشورها میفرستن برای اینکه حقوق دیگران رو ببینن به چه شکلی میتونن ظاهر بکنن. جاسوس میفرستن که اختلاف بیاندازن تو کشورهای دیگه و اونها رو مشغولش میکنن به جنگ ها و از یه طرف بتونن مسلط بر اونها بشن و از طرف دیگه بتونن اسلحه های خودشون رو به فروش برسونن. و همینی که الان میبینید دیگه تو دنیا دارن میکنن. این صحبت که الان دارم میکنم، بعید میدونم تا 100 سال دیگه فرهنگ آمریکایی‌ها به فرهنگ ما برسه. هر وقت اعلام کردن که ما اشتباه کردیم، سازمان جاسوسی تأسیس کردیم و از این به بعد دیگه سازمان جاسوسیمون رو جمع میکنیم و احترام میگذاریم به حقوق دیگران و حقوق دیگران رو هم مثل خودمون، انسانها رو مثل خودمون برابر میدونیم، تازه میرسن به 1400 سال پیش دین اسلام. و الان یه خیلی عقبند، اصلا با رشد فکری جهان اینا جلو نتونستن خودشونو بیارن و هماهنگ نتونستن بکنن با انسانهای دیگه. هی دم میذارن که عربهای وحشی 1400 سال پیش، در حالی که الان آمریکای فعلی وحشی تر از اونا هستن که ما الان داریم میبینیم در فلسطین و در ایران، در عراق، در لبنان، در الجزایر 10 سال پیش و الانش، در افغانستان و در جای دیگه. ببینید چه آشوبهایی، چه جنگهایی را اندازه میکنن. در همین کشور خود ما ببینید تا تا به حال یکی ورود غیرقانونی اونها بود در جریان طبس که اینا تصمیم داشتن که انقلاب ما رو سرنگون بکنن تو اون ورود به کشور ما و مسئولین رو منازلشون رو بمبارون بکنن و نابود بکنن. در جریان کودتای نوژه بار دوم اینا باز همین برنامه رو داشتن. اسم اینا رو میشه انسان گذاشت. رفتارشون رفتار حیواناته، اما رتبهشون در دیده ما پستر از حیواناته. همیشه انسان اگر کار حیوان انجام داد عمل و عمل حیوانه، ولیکن رتبه و منزلت او پستر از حیوانه، به دلیل اینکه حیوان امکان نداره که ترقی بکنه، عقل نداره که فکر بکنه. اما انسانی که حاکم تو وجودش اگر ازش استفاده نکرد این نقص به او وارده. البته این را هم عرض کنم اگر فکر و درایت ما بسیار بالاتر از اونهاست اینم به برکت دینه، ولی اگر ما هم دین نداشتیم بعید میدونم ما بهتر از اونها الان رفتار بهتر از اونها داشتیم. دینه که میاد انسان رو تربیت میکنه، انسان رو کنترل میکنه، پلیس درونی در وجودش قرار میده، انسان رو به رشد کمال میرسونه. پس انسان برای چه آفریده شده؟ اون کسی که جهان‌بینی مادی داره میگه هدف انسان دنیاست، رسیدن به دنیا، رسیدن به لذایز دنیا، و برای این رسیدن به این لذایز جلب منفعت و دفع ضرر رو ملاک قرار میده. در مقابل کسانی که جهان‌بینی الهی دارن، انسانهایی که معتقدن خدایی وجود داره، اونها مقصد خلقتشون رو همون هدفی قرار میدن که خود خداوند بیان کرده. بنده چون الان صحبتم در زمینه هدف خلقت نیست نمیتونم مفصل وارد این بحث بشم، فقط از آقایان و خواهران تقاضا میکنم تو این زمینه کتاب مرحوم شهید آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه رو مطالعه بکنن به نام هدف زندگی. و دو سه دقیقه هم الان خودم یه اشاره میکنم و دیگه اعتمادم به اون مطالعه ایست که خودتون میکنید تا وارد اصل بحث خودمون بشیم. هدف خلقت انسان در نزد عرفا و متکلمین در لسانهای گوناگون و بیانهای مختلف گفته شده، هر کس چیزی گفته، لکن همه عبارتها به یک نتیجه میرسه. گاهی گفته میشه هدف خلقت انسان معرفت و شناخت خداست، آفریده شدیم برای اینکه خدا رو بشناسیم. اشاره میکنم به روایت سید الشهدا علیه السلام که میفرماید ان الله تبارک و تعالی لم یخلق العباد الا لیعرفوه. دوم گفته شده تعبیر دیگه، میگن هدف خلقت انسان عبادت خداونده. تمسک میکنن برای این صحبتشون به آیه 56 از سوره زاریات که میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس برای عبادت آفریده شدن. و در ادامه همون روایت امام حسین علیه السلام هم داره که فاذا عرفوه عبدو، یعنی اگر گفتیم هدف عرفان و شناخت خداست، خود شناخت خداوندم مقدمه است برای بندگی او. ما فریده شدیم برای اینکه تو مرحله اول خداوند رو بشناسیم و در مرحله بعد عبادت او رو بکنه. هدف از عبادت چیه؟ حالا بندگی خدا رو کردیم برای چی؟ گاهی گفته میشه تطهیر انسان از غیر خدا، پاک شدن روح انسانه. تمسک میکنن به آیه ششم از سوره مائده که اونجا در آخر آیه میفرماد ولکن یرید و لیطهرکم، خداوند مقصدش از عبادات که برای شما گذاشته اینه که شما رو پاکتون بکنه. ولیتم علیکم نعمته لعلکم تشکرون، خدا میخواد نعمت شو بر شما تمام بکنه. کیفیت اتمام نعمت به اینه که دستوراتی رو براتون گذاشته، همین عبادت هایی که انجام میدیم در واقع اینا نعمت های الهی است، اگه قدردان باشیم و تشکر بکنیم. خب عبادت خدا رو کردیم، پاک شدیم، هدف بعدی چیه؟ اینجاست که تعبیرهای متکلمی و عرفا تعبیرهای بسیار دقیق و زیبایی است. گاهی میگن انسان در اثر عبادت و بندگی خدا به ربوبیت باید برسه. تمسک میکنن به این روایت العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیت، عبودیت گوهریست که کنهش ربوبیته. کنهش ربوبیت یعنی وقتی انسان عبودیت خدا را انجام داد در نهایت به نتیجه میرسه ربوبیت. ربوبیت یعنی کارای خدایی کردن. انسان هیچ وقت رب نمیشه اما به مقام ربوبیت میتونه برسه. این صریح این روایته که کنه عبودیت ربوبیته. گاهی بعضی از بزرگان دیگه میگن تعبیر مسئله اعلای خدا شدن رو مطرح میکنن، میگن انسان در اثر عبودیت و بندگی خدا مسئله اعلای خدا میشه، چون خداوند مثل نداره، لیس که مثلهی شی، اما مثل داره. مثل نداره یعنی خدایی که واجب الوجود باشه و شریک این خدای فعلی باشه، اینو میگن مثل. خدا چنین مثلی نداره، اما مثل یعنی نظیر او، یعنی موجودی که خدا نباشه، واجب الوجود نباشه، اما تو اوصاف نظیر خدا باشه. چرا؟ خداوند داره. قرآن کریم که صریحا میگه خداوند مثل نداره، صریحا هم میفرماد مثل داره، میفرماد وله المثل الاعلى في السماوات والارض، خداوند مثل اعلا داره. وقت بزرگان میان هدف خلقت انسان مثل اعلای خدا شدنه. گاهی تعبیر دیگه دارن، میگن هدف خلقت انسان اینه که انسان بشه آینه تمام نمای پروردگار. اینم همونه، همون مسئله اعلاست. آینه تمام نمای پروردگار یعنی انسان جامع همه صفات خداوند بشه، هر چی خدا داره منعکس بشه تو وجود انسان، چرا آینه تمام نما. اگر ما بتونیم همه صفات خدا را در خودمون جمع کنیم به اینجا میرسیم، خدای میشیم در روی زمین، ولیکن در واقع خدا نیستیم، موجودی هستیم مخلوق خدا اما با اوصاف خدا. عقلی هم که خداوند به انسان داده برای همین داده. عقل در واقع برای پیشرفت روح و کمال انسانی که انشاءالله روایات رو در شبهای آینده براتون خواهم خون که ببینید اصلا جایگاه عقل چیه؟ آیا خدا عقل رو به انسان داده برای این که پیشرفت در صنعت بکنه یا پیشرفت در صانع بکنه؟ این انشاءالله صحبتی که در آینده بهش خواهیم رسید. پیشرفت در صنعت و مصنوعه یا پیشرفت در صانع و خالقه. عقل فعلا در وصف میگم برای اونه، برای اینه که انسان خدا رو بشناسه، درک بکنه خداوند رو. تعبیر دیگری هم باز بعضی دارن، میگن انسان آفریده شده که تمام حجاب هایی که بین خود و خدای خود هست حجاب ها رو بزنه کنار. 70,000 حجاب بین انسان و خداست. انسان آفریده شده که این 70,000 پرده رو بگذنه کنار. به تعبیر عرفا بهش میگن خرق تمام حجاب. خرق یعنی پاره کردن. خرق تمام حجاب. وقتی میگن خرق تمام حجاب، بلا فاصله یه استثناء میکنن، میگن الا یک حجابی که قابل پاره شدن نیست. یک پرده است بین انسان و خدای خود که این پرده هیچ وقت کنار نمیره. و اون پرده این است که خداوند واجب الوجوده و ما ممکن الوجودیم. این تفاوت بین خدا و ما هست و این تفاوت هیچ وقت برداشته نمیشه. ما مخلوقیم و اون خالق. اون واجب الوجوده، یعنی وجودش باید باشه، وجودش از خودشه و همیشه بوده. ما ممکن الوجودیم، یعنی همیشه نیستیم، وجود در ذات ما نیست. ممکن است باشیم، ممکنه نباشیم، تاریخ تولد داریم، ممکن از بین بریم، میشیم ممکن الوجود. ما هرچی هم ترقی بکنیم و به خداوند نزدیک بشیم، آخرش واجب الوجود نمیتونیم بشیم. به این معنی که ماهیتمون و ذاتمون یه مرتبه عوض بشه و دیگه مخلوقیت از خودمون بکنیم، بگیم دیگه ما مخلوق خدا نیستیم. نمیشه. بالاخره ما یه زمانی تاریخ تولد داریم، به دنیا اومدیم. به دنیا اومدیم یعنی مبدا خلقت داریم. مبدا تمام شد دیگه، کار ما به مخلوقیت گره خورده. سرشت ما تو ممکن الوجود بودن ماست. و این همون تعبیری است که فلاسفه ازش تعبیر میکنن، میگن انقلاب ماهوی محاله، یعنی ماهیتش موجود عوض بشه، از مخلوق بودن یه مرتبه در بیاد و بشه خالق. اینو ما نمیتونیم، اما بقیه صفات رو میتونیم که خودمون رو به خداوند یکی بکنه. تو بقیه صفات در علم میتونیم علممون به خداوند یکی بشه، در قدرت میتونه قدرت ما به خداوند یکی بشه و همچنین اوصاف دیگه کاری بکنیم که اصلا چشم و گوش خداوند باشیم، دیدن ما دیدن خداوند باشه، سخن ما سخن خداوند باشه، شنیدن ما همینطور، دست ما دست خداوند باشه. چنانچه اهل بید علیه السلام این چنینه، اذن الله هستن، عین الله هستن، ید اللهی که فوق ایدیهم هستن و همچنین. پس گفتن هدف خلقت انسان در جهان بینی الهی، اونایی که معتقد به خدا هستن، اینه که همه حجاب ها رو بزنه کنار، برسه به خود خدا. فقط یک حجاب رو نمیتونه کنار بزنه. شاید تعبیر جنب الله که در قرآن اومده اشاره به همین باشه. در قرآن اومده که یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. جنب خدا یعنی کنار او، خود خدا نیست، جنب بشه. و این جنب روایت داره 14 معصوم علیه السلام هم. تعبیر جنب یه تعبیر خیلی زیباییست. چرا از اهل بیت تعبیر به جنب الله میشه؟ شاید به خاطر همینه که اهل بیت علیه السلام بالاخره یک رتبه پایین‌تر از خدا هستن، واجب الوجود نیستن. این تعبیر یه رتبه پایین تر رو خود امام زمان علیه السلام در زیارت رجبیه تو مفاتیح بیان کرده. اونجا داره که لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. هیچ فرقی بین خداوند و ذوات مقدسه اهل بیت علیه السلام نیست جز تفاوت خالقیت و مخلوقیت. همین. و این یک تفاوت شاید اشاره به این نکته هم باشه، این که میگم شاید، چون هنوز محققین توی زمینه بحث نکرده و این بحث هم تو نپخته مونده در معارف ما. بندن به عنوان احتمال که میگم چون خودم هم هنوز تحلیل نکردم توی زمین، احتمال میدم این یک واسطه ای که بین چهارده معصوم و خداوند هست همون یک حرف اسم اعظمی است که مستأثر نزد خداست. در روایات بسیاری داریم اسم اعظم 73 حرفه که از این 73 حرف به بعضی انبیا بعضی از اونها داده شده، مثلا یکیش به فلان پیغمبر داده شده، به فلان پیغمبر مثلا میگن 5 تا شده دادن، به یه پیامبری میگه 10 تا داده شده، اما 14 معصوم علیه السلام میفرمان به ماها 72 حرف اسم اعظم داده شده و یک حرف او مستأثر نزد خداست. شاید این یک حرف همون فارق بین خدا و مخلوق بودن این هاست که اینا مخلوق هم خداوند خالقه، شاید اشاره به همین باشه، همون تفاوت که بین لفظ احد و احمد هست، تفاوت در یک میم فقط وجود داره که همون میم ممکن الوجود بهش میگن، که اگر این ممکن الوجود رو از احمد بگیرید احمد میشه احد و هیچ فرق دیگه با خداوند نیست. و باز احتمال میدم که این تفاوت که بین معصومین علیهم السلام و خداوند هست در همون آیه شریفه قرآن باشه که فرمود ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. در مقام تعریف مقام معنوی پیامبر می‌فرماد اونقدر مقام پیامبر بالا رفت که به دو قوس مونده بود به مقام ربوبی برسد. تشبیه میکنه معقول رو به محسوس، مقام معنوی رو تشبیه میکنه به یه امر حسی برای اینکه ما بفهمیم یعنی چه، برای درک ما. می‌فرماد اینطوریه که مقام پیامبر اونقدر به خدا نزدیک شد که اگر مقام خدا و پیامبر می دیدید که فاصله به اندازه دو کمان، بعد می فرماد یا کمتر از او، مقامی که جبرئیل نتونست به اونجا نزدیک بشه. جبرئیل گفت لو دنوتو ان ملتن لحترقتو، به جایی رسید که اگه یه بنده انگشت دیگه بیام جلوتر می سوزم و سوخته میشم، نابود میشم. اون مقامش به اونجا نبود، اما مقام پیامبر تا اینجا رفت جلو. اون یه قوس یا دو قوس رو باز میگم احتمال داره، شاید اشاره به همون مقام واجب الوجود بودن و ممکن الوجود بودنه. و علایهان انسان آفریده شده برای رسیدن به خدا جز یک صفت، تا میگیم رسیدن به خدا فوری باید یه استثناء بکنه، بگم جز واجبیت، ما به مقام واجب الوجود نمیرسیم. یه تعبیرم ما داریم که این رو عرفا ندارن، ما برای اینکه هدف خلقت رو به بیان ساده بگیم و دیگه استثناء هم نکنیم یه کلمه میگیم، میگیم هدف خلقت انسان مهدیگونه شدنه. با این کلمه ای که گفتم هم گویاست و هم دیگه استثنام نمیخواد، چون شما باید مثل امام زمانتون باشید دیگه. امام زمان خودشون استثنا رو دارن، واجب الوجود نیستن، لذا هدف خلقت مثل امام زمان شدن است، نه مثل امام زمان شدن. راجع به خداوند میگیم مثل خداوند شدنه، اما راجع به امام زمان میگیم هدف مثل امام زمان شدنه. تو اینجا کلمه مثل رو به کار میبریم. این تعبیر فکر برام تعبیر آسانیست و قابل فهم و دیگه نیاز به استثناء هم نداره. هدف خلقت انسان اینه. این تعبیر مهدیگونه شدن رو ما از آیه 119 سوره توبه استخراج کردیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، به کسانی که مؤمنین تقوا داشته باشید و همیشه با صادقین باشید. صادقین تعبیر به اهل بیت علیهم السلام شده. وقتی در این آیه میگه معیت با امام زمان واجبه برای شماست، میگه می همینه دیگه، همیشه با امام زمانتون باشید. معیت جسمی و ظاهری که نمیگه، که منظور همون رسیدن به هدف خلقته، یعنی مهدیگونه شدن. چشمتون مثل امام زمان نگاه بکنه، سخن همینطور، شنیدن همینطور، معاشرت همینطور، عبادات همینطور، معاملات، کسب و تجارتمون همینطور، ازدواجمون همینطور، در رفتار با پدر و مادر و رفیق و دوست و دشمن و همسایه همینطور، تو همه جا رفتار رفتار امام زمان علیه السلام باشه که رضایت اون حضرت درشه. رمضان علینا بروا. هدف خلقت اینه. در این رسیدن به هدف خلقت 14 معصوم علیه السلام گوی سبقت رو از همه رو بودن، اونا رفتن جلو. اگه ما هم رفته بودیم جلو، ما هم الان در کنار اونها بودیم، ما خودمون نرفتیم جلو، اونها رفتن جلو. چون جلو رفتن به دیگران گفته شد که باید شما هم برسید خودتون به اهل بیت علیه السلام. این کونو مع الصادقین آیه شریفه مال بعد از اینه که اون 14 نفر سبقت گرفتن، چون اونا جلو افتادن. آیه قرآن فرمود سعی کنید همیشه با اونها دیگه باشید، اگه با اونها بودید با اونها میرسید به هدف خلقتتون، اگر نبودید آیات 42 تا 46 سوره مدثر نتیجه کاره. او آیات چی میگه؟ او آیات میگه در بهش از جهنمی ها سوال میکنن چه چیز شما رو جهنمی کرد؟ فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، چه چیز شما رو تو جهنمتون انداخت؟ چهار چیز رو میگن. اولین چیزی که میگن اینه قالوا لم نکن من مصلین. حالا این چهار چیز هم معلوم نیست که عام شمولیست یا عام بدلیه، آیا چهار عامل با هم اینها رو جهنمی کرد که در واقع هر یکی از اینها جزء الا محسوب بشه برای جهنمی شدن اینها، یا عام بدلیست به این معنی که کل واحد از این چهارتا خودش یک علت تامه‌ای باشه برای جهنمی کردن؟ حالا این واضح نیست، گرچه بعد ما عام بدلیه. همین جمله اولش که می‌فرمان لم نکن من المصلین دو تا معنا داره. ما از نمازگزاران نبودیم، ولی که تو روایت میگه مصلی در اینجا به معنای اسب شماره دوم تو مسابقه هست، چون عربا مسابقه استوانی که میدن اسب اول مجلی میگن که برنده میشه، اسب دوم رو مصلی میگن. اسب اول چهار معصوم علیه السلام هم که گفتم از همه سبقت گرفتن، از سابقون از سابقون اولئک المقربون مال اونهاست. وظیفه من و شما و هدف خلقت من و شما چی شد؟ رسیدن به اسب شماره یک، یعنی نه جلو بیفتید نه عقب بیفتید. اونایی که عقب افتادن میگن لم نکن من المصلین، ما اسب شماره دو نبودیم، یعنی لم نکن من تبع الائمه، ما تابع ائمه نبودیم. معناش اینه در صلواتی که روزهای ماه شعبان میخونید در مفاتیح، اونجا میگیم که المقصر فی حقکم ظاهر، اونایی که تقصیر میکنن و عقب میفتن از بین میرن، و تنها یه دستن که به اهل بیت ملحق میشن و اونا کسانی هستن که ملازم با اونا هستن. و لازم لکم لاحق. خب هدف خلقت پس این شد. در یه چهارچوب کلی بگیم هدف خلقت رسیدن به انسان کامل امام زمان علیه السلام، هدف خلقت رسیدن به کمال. حالا متوجه شدید موضوع بحثمون که این رو انتخاب کردم کجا رو دارم دست گذاشتم و چه بحث مهم و ارزشمندی رو الان میخوایم پیگیری بکنیم، که انسان اگر ندونه هدف خلقتش چیه قاعدتا مسیر راه نمیدونه چیه. شما از این مسجد برید بیرون اما ندونید که منزل میخواد برید یا جای دیگه، مقصد ندونید، طبیعیه که راه هم نمیرید از کن طرف باید برید، هم تو باید میسید. از هر کی هم سوال بکنید که من از کدوم طرف باید برم، میگه کجا میخوای بری، مقصد بگو. این کسانی که هنوز نمیدونن هدف خلقتشون چیه، چگونه زندگی میکنن، چگونه به حرکتشون ادامه دادن در حالی که واقف نیستن برای چی آفریده شدن. ما صحبتمون اینه. البته از که بحث هدف خلقت رو خیلی مختصر ازش رد شدن، چون موضوع بحثمون این نیست. فقط خواستم ارزش و جایگاه بحث رو در ذهن ترسیم بکنیم که ما میخواییم ببینیم هدف خلقتمون رسیدن به کمال، و رسیدن به کمال در گروه رسیدن به انسان کامله، مهدیگونه شدن، جمله‌ای که در ضمن صحبتم خدمتون گفتم. این جایگاه بحث ماست. حالا دیگه اگه گفته شد هدف خلقت رفتن بهشته، اونم درسته، چون کمال انسان با رفتن تو بهشت حقوق پیدا میکنه. اگر گفته شد هدف خلقت انسان عمل نیکوه، چنانچه آیه دوم سوره ملک میگه، درسته، لیبلوکم ایکم احسن و عملا. اگر بگیم هدف خلقت انسان همنشینی با اهل بیت علیهم السلام، چنانچه در آخر سوره فجر میگه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، این فادخلی فی عبادیش باز درسته، هدف خلقت اصلا همینه، برید کنار بندگان صالح خدا در کنار اهل بیت علیهم السلام، منظور همون بهشت روحی در مقابل بهشت سوری است. بنایان هدف خلقت انسان اینه. برای این صحبت الان، این صحبت امشب ما ذهن آماده میکنه برای ادامه صحبت. عرض کردم ما ناچاریم کلماتی رو پیرامونش بحث بکنیم. اول کلمه کمال. کمال چیست؟ به چه معنای است در لغت؟ تفاوت کمال با تمام چیه؟ که در آیه ششم سوره مائده میفرماد الیوم اکملت لکم دینکم، دینو میگه اکمل تو، اما راجع به نعمت میگه اتمام تو علیکم نعمتی، نعمت میگه تمام کردم. تفاوت کمال و تمام در چیه؟ در کنار این دو کلمه دیگه هم داریم. کلمه جمال هست، که جمال به چه معناست، جمال ظاهری چیست، جمال باطنی چیه، و همچنین کلمه رشد، که اون هم در آیه 76 از سوره کهف بیان شده. قال له موسى هل اتبعك الا ان تعلمني مما علمت رشدا، اونم تابع رشد حضرت موسی. رشد یعنی چه؟ آیا رشد همون معنی کماله؟ و ما هدف خلقتمون رسیدن به رشد، رسیدن به کماله، آیا به یک معنی است اینها یا معانیش مختلفه؟ اجازه بدید سر صبر و با فرصت مناسب بحث ان شاء الله ادامه بدیم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا وجيها عند الله عند الله ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. آزاد شد و در آغوش گرفته طفل شش ماه رو، خواستن با او وداع کنه اما گویا مقدر شده بود که فرزند عزیزشون زودتر ودا کنه. چه کرده؟ در همین اسنا بود با تیر سشعبه ای که مسموم بود گلوی او رو هدف قرار داد. یه طفل شش ماهه، بدن او طاقت کوچکترین خراشی رو نداره، تا چه رسد به تیر آنم تیر سه شده لذا نوشتم فقط خبو من الودن الالودن او من الورید الالورید یعنی از گوش تا گوش او ورک های گردن او را برید بسم کلاظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک خدایا ما را به انسان کامل و به هدف خلقتمون برسان موانع کمال رو از ما دور فرما علل و عوامل و مقتضیات کمال رو در ما عنایت فرما خدایا ما را به رشد معنوی و حقیقی برسان روح ما را کامل فرما عبدگارا موانع رو از درون ما به خصوص اخلاقهای زشت رو از اخلاق ما برطرف فرما رس و پلیدی شک و تردید وسوسه‌های شیطان رو از ما دور گردان فرج مولای ما را برسان ما را به اون حضرت برسان ما را در معیت معنوی و در معیت جسمانی اون حضرت قرار بده رضایت حضرتش رو شامل حالمون بگردان رهبر بزرگوانمون رو محافظت فرما شر و اشرار و اجانب و بیگانگان دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان همه بیماران ما منظورین از اونها رو شفا بده حقداران به ما که از دار دنیا رفتن امام امت شهدا و گذشتگان این جمع رحمت فرما حسن عاقبت به همه ما کرامت فرما بالنبی محمد و عطفته